خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز یک شنبه 21 تیر ماه برابر با 12 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرایی هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه از خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. همراه با همکارانم میرعلی حسینی، تهیه کننده برنامه های امروز، بهروز کارونی در اتاق خبر و امیر مسئول فنی، به شما خوش آمد میگم و صبح دلپذیر و بی دغدغه‌ای رو برای شما آرزو میکنم. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم بهروز کارونی.
سلام. گفتگوی یک ساعت و نیمه محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا، شنبه شب در وین پایان. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، به دنبال این دیدار اعضای گروه 5+1 نیز نشست خود را آغاز کردند. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای صبح روز یکشنبه به وقت اروپا برگزار شود. در این میان به گفته خبرنگار اعزامی رادیو فردا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شنبه شب پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه روند مذاکرات چگونه پیش می‌رود گفت بهتر از این نمی‌شود. در این حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه گفت زمان تصمیم گیری در مورد مذاکرات هسته‌ای فرا رسیده است. نشست 9 ساعته وزیران دارایی و اقتصاد 19 کشور حوزه پولی یورو شنبه شب بدون اتخاذ تصمیم برای بررسی پیشنهادهای یونان و ایتای وام به آتن در بروکسل پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ها قرار شده است که وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای عضو حوزه پولی یورو امروز یک شنبه درباره پیشنهادهای الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان تصمیم بگیرند. با این همه به نوشته خبرگزاری رویترز، برخی از کشورهای حوزه یورو تقاضاهای بیشتری در مورد انجام سیاستهای ریاضتکشانه توسط دولت یونان مطرح کردند. الکسیس سیپراس اعلام کرده است که دولتش تلاش خواهد کرد با افزایش مالیات‌ها، کاستن از حقوق بازنشستگی و فروش اموال دولتی از بحران مالی کنونی خارج شود. یونان از حوزه پولی یورو درخواست 80 میلیارد یورو وام کرده است. بدهی‌های یونان به بالای 320 میلیارد یورو رسیده است و شماری از کشورهای وام دهنده از جمله آلمان گفته‌اند که تمایلی به بخشیدن مقداری از این وام‌ها ندارند. آتش‌بس موقت در یمن که قرار بود نیمه شب جمعه به وقت محلی به اجرا درآید، با ادامه نبردها و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شکست خورد. سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که از نیمه شب جمعه آتش‌بس موقت 6 روزه‌ای برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم جنگ زده یمن آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نبرد بین شبه نظامیان شیعه حوثی که از طرف ایران حمایت می‌شوند و هواداران رئیس جمهوری یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند، تنها ساعتی پس از اعلام آتش‌بس اثر گرفته شد. سخنگوی فرماندهی ارتش عربستان سعودی گفته که کشورش متحد به اجرای آتش‌بس یک طرفه نیست، زیرا درخواستی رسمی از سوی رئیس جمهوری یمن دریافت نکرده و حوثی‌ها هم به گفته او تعهدی به برقراری آتش‌بس ندادند. سازمان ملل متحد وضعیت شهروندان یمن را حساس توصیف کرده و بروز قحطی در این کشور را بسیار محتمل دانسته است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به احتمال دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق جامعه هسته‌ای اعلام کرد که از قصور در اشاره به حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای به شدت نگران است. عبدالکریم لاهیجی رئیس این فدراسیون گفت نزدیکی بین ایران و غرب از بعضی جنبه‌ها خوب است، به ویژه اگر به پایان یافتن تحریم‌ها منجر شود. وی افزود اما قصور در گنجاندن موضوع حقوق بشر در مذاکرات فرصتی از دست رفته و خطایی سیاسی است که تأثیر محسوسی بر مردم ایران خواهد داشت. به نوشته سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، وضع حقوق بشر در ایران در سال گذشته بدتر شده، سرکوب آزادی‌های اساسی ادامه یافته و نقض فاحش حقوق بشر تداوم دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار کمک هنرمندان به دولت شد و گفت خلاقیت هنری با زور و فشار امکان پذیر نیست. آقای روحانی که در یک ضیافت افطار با حضور شماری از هنرمندان و اصحاب فرهنگ شرکت کرده بود، در بخشی از سخنانش گفت وظیفه دولت و نظام تسهیل راه برای خلق هنری است. به گفته او اشکالی ندارد که دولت و نظام سیاست‌های هنری را تبیین و تشریح کنند، ولی حق ندارند در زندگی خصوصی، هنری و کاری هنرمندان دخالت کنند.
مشروح تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از بهروز کارونی. به سراغ گزارش‌های امروز بریم و ببینیم میرعلی حسینی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. آخرین خبرها از مذاکرات هسته‌ای ایران. آیا امروز ایران و 5+1 به توافق جامع میرسند؟ روزگار ایران در میان 12 کشور عضو اوپک دومین کشور تولید کننده نفت بود، اما تحریم ها این کشور را به انتهای جدول برده. نگاهی به تازه ترین گزارش اوپک همراه با احمد علوی اقتصاددان. باستاب برگزاری پنجمین جلسه دادگاه سعید مرتضوی و احضار چهره های جدید به دادگاه به درخواست شاکیان پرونده کهریزک در مطبوعات ایران، همراه با مروری بر دیگر تیترهای یک مطبوعات تهران و استانها. دو مدال طلای دیگر برای کاروان ورزش ایران در بازی‌های دانشجویان جهان و سرانجام پرونده قطور تخلفات مالی حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران. بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا رو انتخاب کردید. این یک برنامه زنده تلویزیونی است و شما میتونید همزمان با پخش برنامه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اتفاقات روز با ما در میون بگذارید. دو شماره 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 در اختیار شماست تا نظراتتون رو به شکل پیامک برای ما بفرستید. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 همچنان در شهر وین در کشور اتریش ادامه داره و کارشناسان در تلاشند تا بتونند اختلافات را از میان بردارند و به یک توافق جامع برسند. همکارم هانا کاویانی همچنان از شهر وین اتریش همراه با ماست. سلام میکنم به تو هانا و صبح بخیر میگم.
من هم سلام میکنم به تو سمیر و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا روز شنبه روز گذشته 20 تیر تعداد زیادی گفتگو، ملاقات و مذاکره انجام شده. خلاصه ای از این مذاکرات رو برای ما تشریح میکنی؟
بله، روز بسیار فشرده‌ای برای مذاکره کنندگان و دیپلمات‌های ارشد ایران و گروه 5+1 بود. در روز شنبه آخر هفته در وین دیدارهای متعددی رو طرفین داشتند و از جمله دیدارهای پایانی این روز دیدار محمد جواد ظریف و جان کری بود و همچنین دیداری که از نیمه شب بین خود اعضای گروه 5+1 آغاز شد. در نتیجه در طول روز شنبه تا پایان روز تلاش ها ادامه پیدا کرد، همونطور که گفتی، برای اینکه طرفین اختلاف ها رو کم کنند تا شاید بتونند اون تصمیم نهایی رو که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگه وقت گرفتنش رسیده بگیرند. حال باید دید که آیا در روز شنبه موفق شدند که پیشرفتی به دست بیارند یا خیر. ما مشخصا به صورت رسمی از مقامات نشنیدیم که آیا پیشرفت قابل توجهی رو در روز شنبه به دست آوردند یا خیر، ولی در روز جمعه به طور مثال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود که درباره پاره‌ای از مسائل طرفین تونستند از اختلافاشون کم کنند.
حالا ساعت پایانی شنبه خبرگزاری روسیه ایتارتاس خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه توافق امروز یک شنبه به سرانجام میرسه و در واقع مذاکرات به نتیجه میرسه. این خبر چقدر خبر معتبریه و در مجموع باید امروز یک شنبه منتظر چه ملاقاتهایی و چه اخبارهایی چه خبرهایی باشیم؟
قراره که مذاکره از ساعت اولیه صبح در روز یک شنبه هم ادامه پیدا بکنه. شاید که باید منتظر آمدن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بود تا ببینیم که این توافق به دست آمدنی هست یا خیر، چون آقای لاوروف گفته بوده گویا که تنها برای پایان این مذاکرات به سایر مقام‌های پنج به علاوه یک خواهد پیوست و همکارانش تا امروز کار مذاکرات رو پیش برده بودند، اگرچه که او چند باری آمد و رفت، اما منتظر بودن برای آقای لاوروف یک نشان است. مهمتر از اون فکر می‌کنم ابراز نظری بود که شب گذشته حوالی نیمه شب علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مقابل ما خبرنگاران، چند تن از خبرنگاران که در مقابل هتل کوبورگ بودیم، ابراز داشت و وقتی از او پرسیدیم که کار چگونه پیش می‌رود، آقای صالحی گفت بهتر از این نمیشه. و همچنین رفت آمدهایی از خبرنگاران نزدیک به هیئت‌ها ما شاهد هستیم. باید دید که آیا اون تصمیم نهایی گرفته شده و حال مراحل آماده سازی اعلام یک نتیجه مذاکرات هست یا خیر. البته که با قطعیت نمیشه همچنان گفت که این نتیجه یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران هست. همچنان باید صبور بود. به هر حال مذاکره کنندگان تا روز دوشنبه، پایان روز دوشنبه فرصت دارند که این مذاکره رو به سرانجام برسونند. مسئله اینجاست که ما میدونیم ایران و پنج به علاوه یک گفتند که تا ابد این مذاکرات ادامه پیدا نخواهد کرد. تا کنون سه دور تمدید رو شاهد بودیم و به نظر میاد که به ساعتهای پایانی این دور از مذاکرات کم کم نزدیک میشیم.
خیلی متشکرم. هانا کاویانی از شهر وین.
روز خوبی داشته باشین.
وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در مورد مسائل روز مطرح کردید. با هم میشنویم.
القاعده، داعش، جیش و ناعد همگی دشمنان ایران و ایرانی هستند. آمریکای قدرتمند دشمن همه اینهاست و آنها را به هلاک می‌رساند. پس آمریکا دوست ایران است. کسانی که میگن مرگ بر آمریکا و آمریکا شیطان بزرگ است، از اراذل اوباش القاعده، داعش و جیش و نوعد هستن. ما 90% مردم ایران دوستدار آمریکا هستیم و قلب ما همگی در سینه حسن روحانی و آقای ظریف است. پس خواهش میکنیم آمریکا دل آقای روحانی و ظریف را نشکن که قلب ما میشکند.
گفته میشه که بعد از مذاکرات هم مبارزه با استکبار تعطیل بردار نیست و اگه تعطیل کنیم تابع قرآن نیستیم. همین استکبار جهانی را اگه کوچک کنیم به مقیاس کوچک، ما در کشور خودمون الان داریم. شما آقای بقایی رو نگاه کنید، ببینید کاری که ایشون با مردم کشور، با بیت المال کشور کرده، مگه کمتر از اون مستعمراتی‌هایی هست که با آفریقا یا با هند کردن؟ این دزدی و غارت اموال مردم خودش استکباره. بنابراین ما قبل از اینکه خودمون رو برای استکبار جهانی آماده کنیم، اول باید وجود خودمون رو، تفکر خودمون رو از این آلودگی ها پاک بکنیم، بعد بریم دنبال دستورات عوامر.
شنبه نویس شبیه خبر سیما جمهوری اسلامی میزیبان نوشید مذاکرات هفت کشور بزرگ دنیا درباره مسئله هسته‌ای ایران. یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم از کی تا به ایران و خوشی جزو میزان حساب کرده. با تشکر.
خواهش میکنم از شما، تمنا میکنم این حرف این مخالفای ایران را زیاد پخش نکنید، چون ایران واقعا خدا پیغمبر، یک رهبری ما داریم، یک حکومتی داریم واقعا دلسوز و مهربان، ولی الان یک سری از کشورهای خارجی الان نمیدونن اومدن، نمیدونن از کجا اومدن، میان این سربازهایی که بند خدا ها لب مرز هستن، یا این درجه دارایی که واقعا دارن زحمت میکشن برای ایران که اونا را مثلا میکشن، حالا نمیدونم گروه داعشن جیشون ازن نمیدونم از کجا اومدن.
نظر من شاید یه توافق سوری شکل بگیره ولی هیچ وقت عملی نخواهد شد و تحریم ها و فشار علیه ایران بیشتر خواهد شد.
امروز با دیدن عکس 4 جوان که به جام روزخاری در مشهد شلاق بردن به این پی بردم که 36 سال کشورم ایران به دست داعش شیعی تسخیر شده و جوان ها و مملکت ها اینجوری دارن نابود میکنند. البته داعش سنی هم داریم که در سوریه و عراق داره اونجوری مردم و جوان ها رو از بین میبره. من با آقای خامنه‌ای میخواستم بگم و هم فکراش بدونن که اینها همه رفتنی هستن اما با ظلم و کفر کردن هیچ وقت هیچ حکومتی پایدار نبوده و با این همه اختلاس و با این همه نابودی جوانا شماها تاریخ ننگین سیاه ایران را یه برگ جلوتر بودی.
در حالی که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در جریان است، تازه ترین بولتن سالانه آماری کشورهای صادرکننده نفت اوپک که در این روزها منتشر شده نشان می‌دهد ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط روزانه 1,109,000 بشکه نفت صادر کرده و به عنوان 8th صادرکننده سازمان اوپک معرفی شده. در همین رابطه با احمد علوی اقتصاددان ساکن استکهلم همراه هستیم. سلام آقای علوی، صبح شما بخیر.
سلام بر شما خانم قرایی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما از این آمار چیه؟
ایران پیش از انقلاب رتبه دوم صادرات نفت خام رو پس از عربستان در اختیار داشت ولی این جایگاه رو از دست داد و پس از شدت گرفتن تحریم ها به رتبه 8th صادرکننده اوپک سقوط کرد. در میان سبد خریداران نفت ایران هم دچار دگرگونی شد و بنا به آمار 90% خریداران نفت ایران الان آسیایی و تنها 10% اونها اروپایی هستند و این به معنای ریسک بالایی است که به اصطلاح بازار نفت ایران داراست. مقایسه میزان ذخایر نفتی، توان تولید و صادرات نفت ایران بیان یک شکاف اساسی میان اونها و ناکارآمدی توان صادراتی ایران. این آمار همچنین شاهد روشنی از پیامدهای منفی اقتصادی و به تبع سیاسی و دیپلماتیک تحریم ها میباشه.
آقای علوی، در خبری دیگه خبرگزاری بلومبرگ گزارش میکنه که پالایشگاه‌های 3 کشور اروپایی یعنی ایتالیا، اسپانیا و یونان به دنبال اثرگیری خرید نفتی خود از ایرانند. این امر تا چند از امکان پذیره؟
این 3 کشور به طور تاریخی جزء مشتریان قدیمی ایران به شمار میان که پس از تحریم ها نفت خام روسیه رو جایگزین نفت خام ایران کردن و بنابراین با قطعی شدن توافق هسته‌ای احتمال داره که این کشورها ایران رو به عنوان شریک تجاری خودشون انتخاب بکنن. چه با توجه به تنش میان روسیه و اروپا، کشورهای یاد شده برای کاهش ریسک خودشون تمایل دارن که سبد وارداتی نفت خودشون رو متنوع بکنن تا از وابستگیشون به نفت روسیه کاسته بشه. اما این اقدام زمانی عملی خواهد شد که ریسک اقتصادی و سیاسی همکاری با ایران به شکل قابل توجهی کمتر از روسیه باشه و الا اونها لزومی به همکاری با ایران احساس نخواهند کرد.
آقای علوی، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها فکر میکنید وضعیت صادرات نفتی ایران چگونه خواهد شد؟
بازار نفت در شرایط فعلی در تعادل نیست و یک مازاد بر تقاضای قابل توجه در بازار وجود داره. کاهش اخیر قیمت نفت خام در بازارهای بین‌المللی هم شاهد این مدعاست. همچنین بنا به پیش‌بینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی این مازاد در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. با توجه به دگرگونی ساختاری بازار نفت و انرژی، رقابت در درون و برون اوپک در آینده نزدیک روند فزاینده‌ای به خودش خواهد گرفت. بنابراین با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و توان محدود ایران در عرصه پایین دستی و بالا دستی صنعت نفت، ایران در کوتاه مدت دشواری بسیاری برای افزایش صادرات و بالا بردن دریافت‌های نفتی خودش خواهد داشت.
خیلی متشکرم. احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم.
متشکرم از شما خانم علوی.
امروز 21 تیر ماه هم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم و سری میزنیم به کیوسک مطبوعات تهران و استانها. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، با مروری بر چند تا از روزنامه‌های چاپ تهران آغاز کنیم.
بله، امروز روزنامه شرق در تیتر یک خودش به عنوان یک شنبه خاکستری گزارش داده که مذاکرات هسته‌ای در میان بیم و امید پیش می‌رود. عکسی که این روزنامه به سعید حجاریان اختصاص داره و تحلیل تازه این چهره اصلاح طلب از رابطه دولت و ملت. روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو به دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی و همچنین آقای محمد جواد ظریف اختصاص داده با تیتر انتظار و نوشته که چشمان ایران و جهان در آخرین ساعات ماراتن هسته‌ای به قدرت دیپلماسی در وین دوخته شده. خبر داده این روزنامه که وزیر کشور اظهارات پیشین خودش رو درباره واردات خودروهای لوکس از سوی کمیته امداد اصلاح کرده و گفته که سودجوها خودرو وارد کرده بودن نه کمیته امداد. روزنامه کیهان در تیتر یکی خودش از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که مبارزه با آمریکا تعطیلی ندارد، آماده باشید. و در یکی دیگر از سیتهای اصلی روزنامه هم کیهان نوشته که آمریکا خیال ندارد از اسب لوزان پیاده شود، اشاره کرده به پایبندی آمریکا بر تفاهم لوزان و تاکید این کشور بر اینکه توافق هسته‌ای باید در چارچوب همین تفاهم باشه. روزنامه قانون در تیتر یک از احضار فرماندهان پیشین نیروی انتظامی آقای اسماعیل احمدی مقدم و احمد رضا رادان به دادگاه مرتضوی سعید مرتضوی خبر داده و عکسی که این روزنامه آقای علی یونسی رو نشون میده، مشاور آقای حسن روحانی، که گفته برخی قانون شکنی ها با ادعای حمایت از نظام صورت میگیرد. روزنامه آفتابی هست هم گفتگویی داره امروز با آقای ری اعتمادی از روزنامه نگاران و نویسندگان پیش از سالهای پیش از انقلاب که گفته 20 میلیون تحصیل کرده داریم اما تیراژ کتاب در ایران 500 جلد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، به خبر احضار اسماعیل احمدی مقدم و احمد رضا رادان به دادگاه بپردازیم. روزنامه آرمان هم به این خبر پرداخته.
بله، روزنامه آلمان امروز گزارش داده که در پنجمین جلسه دادگاه سعید مرتضوی که دو دادگاه بوده، یکی در خصوص پرونده جنایات کهریزک و کشته شدن شماری از معترضان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک و دیگری مربوط به دوره ریاست آقای مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی بوده و روز گذشته در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده، شکایتی از سوی آقای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی که فرزند ایشون در بازداشتگاه کهریزک کشته شده در سال 88 ارائه شده که بر اساس این شکایت آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی و آقای احمد رضا رادان جانشین فرمانده سابق نیروی انتظامی باید به دادگاه احضار بشن. خود آقای سعید مرتضوی هم به نوشته روزنامه آرمان این خبر رو تایید کرد.
و روزنامه شرق از نزول رتبه تولید و صادرات نفت ایران در اوپک گزارش داده. موقعیت ایران در تازه ترین رتبه بندی اوپک چگونه است؟
روزنامه شرق در این گزارش که مفصل هست و به استناد آمارها و نمودارها تاکید کرده که بر اساس تازه‌ترین گزارشی که گزارش سالانه اوپک هست، ایران در رتبه 8 کشورهای صادرکننده نفت اوپک قرار گرفته و در میان تولید کنندگان اوپک هم ایران به رتبه 4 رسیده. دستکم به نوشته این روزنامه بعد از عربستان، امارات متحده عربی و عراق قرار گرفته. ایران پیشتر در رتبه 2 بعد از عربستان سعودی قرار داشت.
و خبری مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ماه اسفند هست. روزنامه اعتماد از تشکیل شوراهای استانی اصلاح طلبان و آماده شدن برای انتخابات خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش، که در واقع گفتگویی هست با آقای علی صوفی از اعضای شورای راهبردی اصلاح طلبان، اشاره کرده که شوراهای راهبردی اصلاح طلبان در استانها و شهرستانهای مختلف تشکیل شدن. آخرینش به گفته آقای علی صوفی در همدان این شوراها تشکیل شدن و ضرب الاجل ها و برنامه دقیقی دارن. به نوشته روزنامه اعتماد برای انتخابات آینده و به نوشته روزنامه، در ماهای آینده قرار است این شوراها کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی رو تعیین کنند.
و روزنامه شهروند در شماره یک شنبه امروز به پدیده تقدیرگرایی عامیانه و گسترش گرایش به خرافه و فال پرداخته. نگاه این روزنامه به این نوع از تقدیرگرایی چگونه است؟
روزنامه شهروند در صفحه ویژه‌ای که به منظور بررسی خرافه‌گرایی و تقدیرگرایی عامیانه امروز منتشر کرده تأکید کرده، به ویژه به پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی روزها دست به دست میشه، پیام‌هایی با محتوای این که این فال یا این نوشته رو برای 4 نفر یا 10 نفر بفرستید. کارشناسان تأکید کردن که این خرافه و تقدیرگرایی بخشیش ریشه در گذشته، بخشیش در ریشه در مذهب و بخش دیگری از اون هم در توسعه نیافتگی داره. آقای امان الله قرائی مقدم هم تأکید کرده که مقابله با تقدیرگرایی به رشد توسعه و همچنین گسترش آگاهی در جامعه بستگی داره.
در بخش دوم باز با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و سری میزنیم به کیوسک مطبوعات استانها. متشکرم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
ساعت 7:26 است در ایران. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. کاروان ورزش ایران در بازی‌های دانشجویان جهان 2 مدال طلایی دیگه کسب کرد. احمد خسروفر در فینال مسابقات تکواندو تونست رقیب فرانسوی رو شکست بده و روی سکوی قهرمانی بیسته. اکرم خداونده هم رقیب اهل کره جنوبی رو از پیش رو برداشت تا 6th medal طلای کاروان اعزامی دانشجویان پسر و دختر ایران رو نصیب خودش کنه. در رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا به میزبانی میانمار، امین طاهری قهرمان شد. طاهری در فوق سنگین کشتی آزاد جوانان از استعدادهای خوشآتیه کشتی ایران محسوب میشه که تونست همه رقبا رو از پیش رو برداره و به قهرمانی برسه. این مسابقات همچنان ادامه داره در بقیه وزنها. باشگاه ذوب‌آهن اصفهان اردو تدارکاتی رو در ترکیه برپا کرده. دیروز در دیداری دوستانه که استقبال خیلی خوبی هم از این مسابقه صورت گرفته بود، مقابل فنرباخچه قرار گرفت و با نتیجه سنگین 7-0 شکست خورد. البته بازی تدارکاتی نتیجه مهم نیست، اما به هر حال نتیجه معناداری، شکست با 7 گل و فاصله بین لیگ دو کشور رو نشون میده در شرایطی که ذوب‌آهن قهرمان جام حذفیه و فوتبال بسیار خوبی رو در لیگ ارائه کرد. یحیی گل محمدی هم بهترین مربی سال انتخاب شد، اما خب مشخصه که چقدر فاصله است بین دو لیگی که هر دو هم حرفه‌ای هستن. رقابت‌های تنیس ویمبلدون دیروز فینال انفرادی زنان برگزار شد. سرینا ویلیامز 21th قهرمانی خودش در انفرادی گرند اسلم ها رو تونست رقم بزنه. مسابقه فوق‌العاده جذابی رو برگزار کرد با موگوروزا از اسپانیا. ست اول رو برد 6-4. در ست دوم در شرایطی که 5-1 جلو بود، موگوروزا برگشت به بازی و تونست نتیجه رو 5-4 کنه. حتی تماشاچی ها ایستادن و براش دست زدن که کمتر پیش میاد تو ویمبلدون. به هر حال ویلیامز با تجربه بیشتری که داشت تونست باز هم به قهرمانی برسه. اما اتفاق عجیبتر در رقابت‌های دو نفره زنان رخ داد و تیم سانیا میرزا از هندوستان و مارتینا هینگیس سوئیسی در شرایطی که ست اول رو باخته بودن و ست دوم رو هم 5-2 عقب بودن به بازی برگشتن و قهرمان شدن. به هر حال ماجرای هینگیس از عجایب ورزش حرفه‌ای محسوب میشه. او در سال 2002 به خاطر مصدومیت زانو از دنیای تنیس خداحافظی کرد. 3 سال بعد برگشت و نتونست نتیجه بگیره. و بعد هم این که تست کوکائین او مثبت در اومد و محروم شد 2 سال. بعدن در مسابقات پیشکسوتان فقط به صورت غیر رسمی شرکت میکرد، اما حالا با بازگشت به عرصه رقابت‌های حرفه‌ای پارسال 1 گرند اسلم برد، امسال در 2 نفره زنان قهرمان شد و تازه امروز باز در رقابت‌های مختلط به فینال ویمبلدون رسیده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرهای ورزشی.
مرور خبرهای ورزشی رو شنیدید از مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 است در ایران و وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. بهروز کارونی باز همراه با من در استودیو است تا مروری داشته باشه بر سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. گفتگوی 1.5 ساعته وزیران امور خارجه ایران و آمریکا شنبه شب در وین پایان یافت. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای صبح امروز یکشنبه به وقت اروپای مرکزی برگزار شود. وزیر امور خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود نوشت: هنوز مسائل دشواری وجود دارد که باید حل شوند. وزیر خارجه فرانسه میگوید زمان تصمیم گیری در مذاکرات هسته‌ای فرا رسیده است. رهبر جمهوری اسلامی میگوید هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای و حقوق بشر نیست. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از قصور در اشاره به حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. حسن روحانی خواستار کمک هنرمندان به دولت شد و گفت خلاقیت هنری با زور و فشار امکان پذیر نیست. شورای نظارت بر رادیو و تلویزیون دولتی ایران در مصوبه‌ای این سازمان را موظف به قطع همکاری با هنرمندانی کرد که به گفته این شورا تصاویر نامناسبی از خود منتشر کرده‌اند. کشورهای حوزه پولی یورو امروز یک شنبه درباره پیشنهادهای یونان و اعطای وام به آن کشور تصمیم گیری می‌کنند. اعتصاب نزدیک به 500 کارگر قراردادی و رسمی کارخانه سیمان کارون در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و مزایا از 2 هفته گذشت. در حمله مسلحانه به تریلرهای باری در نزدیکی مرز ایران و ترکیه 1 راننده ایرانی زخمی شد. آتش بس موقت در یمن که قرار بود نیمه شب جمعه به وقت محلی به اجرا درآید با ادامه نبردها و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شکست خورد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران آمریکا را به سنگ اندازی در مسیر مذاکرات هسته‌ای متهم کرد و گفت مذاکرات به نتیجه رسیده اما آمریکا نمی‌گذارد کار تمام شود و فرماندهی مرزبانی ایران از انهدام گروهی که آن را تروریستی خواند خبر داد.
سپاسگزارم از بهروز کارونی که از ابتدای امشب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در 2 نوبت ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. از زمان بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران، گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد تخلفات مالی او منتشر شده. در تازه‌ترین مورد، یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری از خارج کردن اموالی توسط آقای بقایی از ایران خبر داده. بابک غفوری آذر در این باره گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در دوران مسئولیتش اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. این را محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ایران میگوید. به گفته آقای اشرفی اصفهانی این خبر را یکی از مسئولان امنیتی کشور در جلسه‌ای با حضور او داده است. روزنامه قانون که اظهارات آقای اشرفی اصفهانی را بازتاب داده به نقل از او نوشته که شناسایی اموالی که توسط حمید بقایی از کشور خارج شده چندین سال به طول خواهد انجامید. این مقام نهاد ریاست جمهوری ایران درباره ابعاد تخلفات مالی آقای بقایی از لفظ غارت استفاده کرده و گفته فقط چند سال لازم است تا این اموال را شناسایی کنیم، نه اینکه برگردانیم. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دولت دهم روز دوشنبه 18 خرداد ماه بازداشت شد و علی اصغر حسینی یکی از وکلای مدافع آقای بقایی اتهام موکلش را اختلاس عنوان کرد. از آن زمان گزارش‌های مختلفی درباره ابعاد تخلفات مالی احتمالی او منتشر شده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه اظهارات اخیر مطرح شده درباره آقای بقائی را مرتبط با برخی اقدامات و تلاش‌های او برای فعالیت در خارج از کشور می‌داند.
موردی که در مورد آقای بقائی در سرمایه‌گذاری خارج از کشور بود این که اینها تلاش می‌کردن یک نهادهای موسوم به خانه فرهنگ ایران رو خارج از کشور راه اندازی بکنن که اول هم یک ماهیت شبه دولتی داشت، با کمک دولت بعد تغییر ماهیت داد، به بخش خصوصی رفت، آقای ملک سادم شریکش بود توی اون ماجرا. اونجا یک سری تلاش‌هایی می‌کردن که در بعضی از کشورها که سفارت ایران فعالتر یا بزرگتر خانه فرهنگ داشته باشن یه طرح بزرگ در واقع جهانی داشتن که حالا الان به نظر میرسه که ابعاد فساد بین‌المللیش در اومده. فعلا تنها سابقه‌ای که میشه در مورد حضور آقای بقائی در خارج از کشور بحث کرد اینه، ولی این رو باید بدونیم که همونجور که ماجرای کیش هم نشون داد، آقای بقائی با برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور هم در ارتباط بود، در اون فساد اونجا هم یکی از چهره‌ها رو شد، ممکنه که به اونم ارتباط داشته باشه.
خرداد ماه امسال وبسایت تابناک به نقل از غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی یکی از تخلفات حمید بقائی را انتقال 20 هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی عنوان کرده بود. رضا حقیقت نژاد درباره انتشار این گزارش‌ها و نقش دولت حسن روحانی در پیگیری تخلفات مطرح شده چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم یک خوش‌شانسی که دولت آقای روحانی داره اینه که دامنه خشم و انتقامی که قوه قضاییه بر سر افشای نوار شنود آقای مرتضوی داره این خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از این حرفاست. الان یه پشتیبانی لازم رو از سوی قوه قضاییه داره و این یه کمک کرده که فضا مساعد بشه برای طرح این موضوعات، و در نظر بگیریم که الان در آستانه رسیدن به انتخابات مجلس هم یکی از مهمترین ابزارهایی که میتونه علیه جریان احمدی نژاد عمل بکنه و همچنین در واقع دست توبه ها به خصوص جبهه پایداری رو در استدلال خالی بکنه که چرا اون موقع ساکت بودن، همین فسادهای دوره احمدی نژاد هستش.
مقامات قوه قضاییه ایران تاکنون به گزارش‌های منتشر شده از تخلفات آقای بقائی واکنشی نشان ندادند. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این قوه مانند غلام حسین محسنی اجایی معاون اول رئیس قوه قضاییه از پیگیری این پرونده خبر داده بودند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره اراده قوه قضاییه برای پیگیری چنین تخلفاتی مرتبط با دولت گذشته چنین میگوید:
تا حالا حداقل برخورد با آقای احمدی نژاد به عنوان صدر دولت عملا در سکوت به وقوع پیوسته و شاهد یک داده‌های معنی‌داری در مورد برخورد با آقای احمدی نژاد یا باندهای دیگر قدرت ویژه اون بخشی که مرتبط هستن با سپاه نبودیم، و خب به نظر بعید هستش که این پرونده در سطوحی فراتر از اون چیزی که تا حالا شاهدش بودیم، به ویژه اونجایی که دامن سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی رو بگیره، عمق پیدا کنه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در زمان مسئولیتش هر گونه برخورد با اعضای کابینه اش را خط قرمزش خوانده بود. او به دنبال بازداشت حمید بقائی گفت که تا آخر از معاونش دفاع خواهد کرد.
امروز یک شنبه 12 جولای 21 تیر ماه هم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم و سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم قرایی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، با به پایان رسیدن ایام عزاداری فضاهای فرهنگی هم فعالیت‌های خود رو آغاز می‌کنند. اجرای نمایش اندر هدایت نسل جوان از امروز قرار آغاز بشه. این نمایش چه داستانی رو به صحنه می‌بره؟
اندر هدایت نسل جوان رو جلال تهرانی نوشته و محمد محقق منتظری کارگردانی میکنه و در مکتب تهران به صحنه خواهد رفت. این نمایش یک بار در 16 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی اجرا شد و لوح تقدیر کارگردانی رو دریافت کرد. داستان در یک کوپه قطار میذاره، قطاری که به هیچ جا نمیره، در واقع به یک جاده بن‌بست داره حرکت میکنه و این در واقع با شخصیت های داستان همگن هستند که اونها هم طوری هستند که به جایی نمیرسن. اما در این موقعیت ساکن آدم ها با هم حرف میزنن و نمایشنامه در واقع بیشتر در زبان اتفاق میفته، یعنی در طنزی که در زبان هست و آدم ها با حرف زدن با همدیگه خودشون رو آشکار میکنن. شخصیت ها تیپ های مختلف اجتماعی هستند و به خصوص یک لایه ای از جامعه یا بعضی از تیپ هایی که درباره همه چیز اظهار نظر میکنن و خودشون رو حب میدونن و با زبانی طنز و در قالب دیالوگ ها این تیپ اجتماعی به انتقاد کشیده شده.
آقای سرکوی، نمایش تخلف میزانسنی که سهراب نیز از امروز به صحنه خواهد رفت، در این نمایش چه درون مایه و موضوعهایی مطرح میشه؟
این نمایش را حمید دهقانی نوشته و خودش هم کارگردانی میکنه. در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان از امروز به صحنه میره. داستان آدمی است به نام سهراب پاکزاد که آرزوهای بزرگی در سر داره، اما نمیتونه که اون آرزوها رو تحقق بده و مدیریت زندگی خودش رو از دست میده. داستان در واقع در عمق نمایشنامه میکوشه که خشونت رو تحلیل بکنه، ریشه های خشونت در جامعه رو، و نشون بده که خشونت چه ابعادی میتونه داشته باشه.
و در نهایت اینکه در نمایشگاهی با عنوان در میانه چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاه رو انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران راه اندازی کرده، در گالری شیرین برپا هست. این نمایشگاه از عنوانش هم مشخص است، در واقع در میانه، یعنی در میانه عمر یا زندگی. آثار مجسمه‌سازان زیر 35 سال در این نمایشگاه عرضه شده و در واقع ما میتونیم برخی از مثلا نام‌های آینده رو ببینیم، برای که استعدادهایی که بعداً به هنرمندان بزرگ بدل خواهند شد هم در میانه کسانی خواهد بود که در این نمایشگاه آثارشون رو عرضه کردن و این نمایشگاه تا 31 تیر ماه ادامه دارد.
خیلی متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
باز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه میشیم و سری میزنیم به کیوسک مطبوعات استانها. آقای رفیع‌زاده، روزنامه سرخاب هشدار استاندار آذربایجان شرقی درباره انتخابات آینده مجلس رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی در هشدار اسماعیل جبارزاده قابل توجهه؟
سخنان آقای اسماعیل جبارزاده به نوشته روزنامه سرخاب در جمع اعضای جدید خانه صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی بیان شده. ایشون در مقدمه سخنانش اشاره کرده به اینکه در دولت گذشته 5000 واحد صنعتی و تولیدی در استان آذربایجان شرقی از کار افتادن یا به حالت نیمه تعطیل در آمدن. از میان 10000 واحدی که در این استان فعال بودند در سالهای گذشته، در این حال ایشون گفته که همین کسانی که این کارخانه ها و واحد های تولیدی رو به این سرنوشت دچار کردن، حالا در صدد هستن که بار دیگر وارد مجلس شورای اسلامی بشن. و به طور ضمنی ایشون به پول هایی هم که ناشی از زد و بند های صنعتی و اقتصادی در دولت گذشته هست اشاره کرده و در این باره هشدار داده.
و روزنامه بامداد جنوب از فروش گسترده میگو، اون هم در فصل ممنوعیت صید این آبزی خبر داده. اهمیت نقض ممنوعیت صید در چیست؟
روزنامه بامداد جنوب اشاره کرده که از حدود یک ماه پیش با دعوت رئیس هیئت مدیره اتحادیه صیادان بوشهر قرار شده بود که طرح دریابست به اجرا در بیاد و بسیاری از شرکت ها و از صیادان استان بوشهر از رفتن به دریا خودداری میکردن، به این دلیل که میگو بتونه رشد کنه در آب و اونها بتونن در فصل صید میگو مقدار قابل توجهی میگو صید کنن. اما این روزنامه اشاره کرده که هنوز 5 روز از زمان اجرای این طرح نگذشته، به شکل گسترده‌ای میگو در بازار بوشهر عرضه میشه به قیمت بسیار ارزان و تأکید کرده که بسیاری از صیادان به نوشته روزنامه بامداد جنوب اداره شیلات رو مقصر معرفی کردن و گفتن که گشتی های اداره شیلات در استان بوشهر خودشون اقدام به صید میگو و فروش قاچاق اون در شهر بوشهر و استان بوشهر میپردازن.
و روزنامه نور از بازداشت 2 متهم تیراندازی یاسوج و احتمال بازداشت 3 متهم خبر داده. ماجرای این تیراندازی چیه؟
ماجرای این تیراندازی برمیگرده به نیمه شب 17 تیر ماه که به نوشته روزنامه نور در این شب شماری از جوانانی که در یکی از خیابان‌های یاسوج ایستاده بودند یا در حال رفت آمد بودند با اسلحه شکاری مورد حمله قرار گرفتند از داخل یک خودرو. سرنشینان این خودرو به نوشته این روزنامه 3 بودند که فرمانده نیروی انتظامی استان کوهگیلویه و بویر احمد آقای غلام عباس غلامزاده گفته ما تاکنون 2 از این افراد رو بازداشت کردیم، نفر سوم هم به گفته ایشون شناسایی شده و احتمال داره که به زودی بازداشت بشه. اما این مقام نیروی انتظامی به دلایل این درگیری مسلحانه اشاره‌ای نکرد.
روزنامه اصفهان امروز بپردازیم. این روزنامه گزارشی آماری داره درباره بحران آب در استان اصفهان و ایران. روایت آماری این روزنامه از بحران آب چگونه است؟
بله، این صفحه‌ای که روایت آماری روزنامه اصفهان امروز در اون منتشر شده با عنوان نابودی میلیون‌ها سال ذخیره آب، تاکید کرده که بیلان منفی برداشت آب از زمان انقلاب تا قبل از دولت محمود احمدی نژاد منفی 45 میلیارد متر مکعب بوده در ایران. در 8 سال دولت آقای احمدی نژاد به نوشته این روزنامه 75 میلیارد متر مکعب بر اون افسوده شده. اشاره کرده که در حال حاضر برداشت از آب‌های سطحی در ایران 97% هست که این رقم در جهان به طور متوسط باید 40% باشه. سرانه مصرف خانگی آب هر اصفهانی هم به نوشته روزنامه اصفهان امروز حدود 160 لیتر که 10 لیتر نسبت به سایر، یعنی رقم استاندارد برداشت آب و مصرف آب بیشتر است.
بر روزنامه 19 دی از خشک شدن چشمه های حوالی تاغبستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
روزنامه 19 دی گزارش داده که مردم روستای تاغبستان در استان کرمانشاه به دلیل قرار داشتن محل زندگیشون در محدوده آثار باستانی در بلا تکلیفی بودن و اخیراً مشکلی هم بر مشکلاتشون افسوده شده و اون هم خشکی ناگهانی چشمه های این منطقه هست که این مردم رو در مضیقه و مشکلات تازه‌ای فرو برده. البته آقای علی فعلیگری که به نوشته این روزنامه مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه هست، گفته که این خانه و این روستا از ابتدا نباید شکل میگرفت، باید به دلیل اینکه اینجا یک محوطه تاریخی هست این روستا برچیده بشه و به مناطق دیگر منتقل بشه.
و روزنامه عصر مردم از اجرای مجلس ضربت زدن اثری از بهرام بیضایی در شیراز خبر داده. خیلی خلاصه بفرمایید چه گروهی این نمایش رو اجرا کرده؟
اصل مردم نوشته که گروه تئاتر پویا که یکی از قدیمی ترین گروه های نمایشی استان فارس هست این نمایش رو اجرا کرده. سرپرست این گروه آقای عباس چهلتنان هست و روزنامه اصل مردم از اجرای مجلس ضربت زدن به عنوان یکی از نمایش نامه های ماندگار بهرام بیضایی در شیراز یاد کرده.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده. ساعت 7:47 دقیقه است در ایران و کم کم به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم، اما پیش از اون سری بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. تعدادی از شما در این صفحه اومدید و نظرات خودتون رو به شکل کامنت در پای مطالب ما نوشتید و بیشتر نظرات در مورد پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات جاری ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین بوده که تعدادی از این نظرات رو برای شما میخونم. یکی از کاربران فیسبوک برای صفحه رادیو فردا نوشته، این کاربر اسمش علی هست، نوشته که چقدر ملت رو سر کار میذارن، خب چرا با جمله ها بازی میکنن، یه توافق هست بیاین دوره هم بزنیم دیگه، این لوس بازی ها چیه؟ به هر حال نظر این مخاطب رادیو فرداست. داریوش کاربر دیگری نوشته که مذاکرات به مرحله تصمیم گیری رسیده و دیگه باید تموم بشه، جایی هم برای تمدید نداره. و یک مخاطب دیگر هم نوشته که اصلا چرا باید تحریم می شدیم تا برای توافق و رفع آن بخواهیم شادی کنیم. آملیا یک مخاطب دیگر رادیو فرداست که گفته که کاش یک همه پرسی در ایران برگزار میشد و در مورد پرونده هسته‌ای، نیروی هسته‌ای و اینکه آیا ایران باید اصلا نیروی هسته‌ای داشته باشه، انرژی هسته‌ای داشته باشه یا نه، یک همه پرسی برگزار میشد. افشین هم نوشته که امیدوارم که مذاکرات شکست بخوره چون به عقیده او هیچ چیز مثبتی برای مردم نداره و فقط جیب یک تعدادی پرپولتر میشه. کوروش هم نوشته که در نتیجه توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نفت ایران دوباره راهی بازار میشه ولی درآمدش باز هم خرج ایرانی نخواهد شد. به نوشته او پولهای آزاد شده راهی راهی همه جا میتونن بشن جز ایران و از تولید، بازار کار، ارز و اقتصاد خبری نخواهد بود. لازم به ذکر و تکراره که این نظرات تنها متعلق به شنوندگان، بینندگان و خوانندگان ماه و الزاماً بازتاب دهندگی سیاست‌های رادیو فردا نیست. برنامه ها رو با پخش مجله موسیقی رادیو فردا پی میگیریم، کاری از بردی و افشین.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین طبق معمول هر هفته فرصتی خوب برای من تا مروری کنم بر مهمترین های اون چه که در موسیقی جهان در هفت روز گذشته رخ داده. البته با این توضیح که مثل همیشه نگاهم بیشتر معطوف به عرصه های موسیقی فراگیر و رایج. تعداد بینندگان ویدیوی آهنگ بلانک سپیس یا فضای خالی، آهنگی از تیلر سویفت، در وبسایت ویوو از مرز 1 میلیارد نفر گذشته. ویوو یک وبسایت به اشتراک گذاری ویدیوست. برخلاف یوتیوب، در ویوو ویدیوهای رسمی هنرمندان رو فقط میشه پیدا کرد و تا به حال در این وبسایت سابقه نداشته هیچ ویدیویی بیش از 1 میلیارد بیننده داشته باشه. اما ویدیوی آهنگ بلانک سپیس این رکورد رو در هفته گذشته شکوند. آهنگی از آخرین و پنجمین آلبوم تیلر سویفت، هنرمند جوان بسیار موفق و پرطرفدار آمریکایی. چارانجیت سینگ از پیشگامان موسیقی الکترونیک در 74 سالگی در زادگاه شهر مومبای هند درگذشت. او برقیده بسیاری پدید آورنده سبک اسید هاوس بود، موسیقی که در میانه های دهه 80 میلادی در جهان فراگیر شد. آقای چارانجیت سینگ که نوازنده چند ساز بود و آهنگساز و تهیه کننده، درباره نوآوری‌هاش در عرصه موسیقی در مصاحبه‌هایی بارها گفته بود در ابتدای دهه 80 وقتی از موسیقی دیسکو خسته شده بود، تصمیم گرفت موسیقی سنتی و مقامی هندوستان رو با موسیقی دیسکو بیامیزه و نتیجه نوآوری و ابتکار او چیزی شد که در جهان سخت مورد استقبال قرار گرفت.
me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was bound to your game, you fired a shot in my heart.
مردی اسرائیلی به جرم دستبرد اینترنتی از آثار مدونا به 14 ماه زندان محکوم شده. ادی لدرمن او به جرم خودش اعتراف کرده و گفته پیش از انتشار آلبوم Rebel Heart یا قلب یاقی، آخرین آلبوم استودیویی مدونا، به فایل های این مجموعه استودیویی از طریق اینترنت دستبرد زده و اونها رو در فضای اینترنتی منتشر کرده. البته پیش از این سرقت این مرد 3 سال پیش در سال 2012 میلادی در یک برنامه پربیننده تلویزیونی، یک برنامه استعدادیابی موسیقی در اسرائیل شرکت کرده بود و اون زمان تونسته بود توجه هموطنانش رو به خودش جلب کنه و حالا با این کارش توجه بین المللی رو به دنبال خودش کشونده. و در آخر یک شرکت معماری استرالیایی اعلام کرده که پروژه جدیدش الهام گرفته است از بیانسه و ویدیوی او برای آهنگ گوست. پروژه تازه این شرکت معماری یک آسمان خراش بسیار بلنده که قراره در ملبورن ساخته شه. مدل‌های 3D کامپیوتری این ساختمان طراحی شده منتشر شدند، اما به عقیده بسیاری از منتقدین هنری به وضوح نشون نمیده که این ساختمان چجوری میتونه ملهم باشه از بیانسه و آثار هنریش. به هر حال هر چه که باشه به نظر میاد بیانسه، آهنگساز و خواننده 33 ساله آمریکایی، چهره است بسیار تاثیرگذار و قدرتمند، به خصوص در فرهنگ عامه امروز جهان. هنرمندی که کمی بیش از 1 دهه پیش با این آهنگ، آهنگی به اسم Crazy in Love یا دیوانه عاشق، برای بار اول توجه ها رو در سراسر جهان به خودش جلب کرد.
یک شنبه 21 تیر ماه رو هم با ما و صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم روزی آرام و بی دغدغه در کنار خانواده و دوستانتون داشته باشید. من سمیرا قرایی هستم و به اتفاق همه همکارانم در رادیو فردا با همه شما خداحافظی میکنم.